کار خاصی ما برس.
مورد دوم خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری؟ بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثانه است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیاریش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله اضطرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تحتانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه. این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و اضطرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از اداره میاد بیرون تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارند از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل اینمی مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بتن که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همه طور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوعی رو که ما الان تو ببینید، سنین رو نگاه کنید، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و یسکیه. ببینید فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم های دیگه بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد جنسیت براتون مهمه، سن مهمه. در سیستم ادراری تحتانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی برامون اهمیت داره.
بله.
پس بنابراین می‌بینیم که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سن‌های پست منوپوز، و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد می‌کنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون ها به حد اقل خودشون میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم، یعنی صرفا یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلا این فیزیولوژی چی میشه؟ دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت بکنن. این یک موضوع.
بله.
یه موضوع فاکتورهای مداخله کننده ای هستن، مثل در صدر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابتم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عملکردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه. یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد. وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد و از طرفی خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو به بیمار خواهد زد و این دست بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، بحث خود با خانم دکتر همینجا به پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشالله از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در حوزه کمردرد یکی از چیزهایی که خیلی بیماران سوال میکنن راجبش سیاتیکه. وقتی دچار کمردرد میشن، به خصوص وقتی این کمردرد به پاشون میزنه، سوالی که مطرح میکنن میگن که آیا من سیاتیک دارم؟ اصلا سیاتیک چی هست؟ خب سیاتیک یه عصبی است که از پشت ناحیه باسن شروع میشه، میره تا پایین. این عصب قطورترین عصب بدن هست و حس پا رو به عهده داره و حرکت پا رو به عهده داره، عضلات پا رو در واقع عصب دهی میکنه. این عصب به دو شاخه تیبیال و پرونیال پشت زانو تقسیم میشه. خب زمانی که علائم در مسیر عصب سیاتیک بروز کنه، یعنی ما یه درد تیر کشنده از ناحیه باسن به پاها داشته باشیم که این میتونه تا ناحیه انگشتان هم بره، اینو تحت عنوان سیاتیکا یا سیاتیک میشناسیم. سیاتیکا حالا علل مختلفی داره. ممکنه سیاتیکا منشأش خود عصب سیاتیک باشه، یعنی فشاری روی عصب سیاتیک وجود داره یا آزردگی در عصب سیاتیک وجود داره و باعث این علامت شده. ولی سیاتیکا میتونه در اثر دیسک هم به وجود اومده باشه. یعنی یه فرد میاد شکایت میکنه، میگه من یه دردی دارم که از ناحیه پشت رانم میره تا پایین. خب این میتونه منشأ دیسک داشته باشه، که خب بستگی به این که پزشک در معاینه بالینی به چه چیزی میرسه، یا به دیسک مشکوک میشه یا به التهاب و فشار روی عصب سیاتیک. معمولا در این گونه موارد ممکنه که ما بیم از امارای یا نوار عصب و عضله استفاده بکنیم. این خیلی بستگی به ضریب شک پزشک یا ضریب شک خودمون داره که الان به چی مشکوکیم. آیا سیاتیک خیلی خطرناکتر از دیسکه؟ نه، اونطور نیست. پردازش به سیاتیک و پیدا کردن علت سیاتیکا در واقع برای ما مهمه و مسیر درمان رو مشخص میکنه. اگر ما مسیر درمان رو اشتباه بریم، خب درد بیمار بهبودی پیدا نمیکنه. باید ببینیم که منشأ این علامت سیاتیک یا سیاتیکا چیست؟ خود عصب سیاتیکه یا دیسکه؟ بعضی وقتا این علامت ممکنه در اثر تزریقاتی که اطراف ناحیه باسن انجام میشه اتفاق بیفته. تزریق انجام میشه و این تزریق باعث التهاب در ناحیه عصب سیاتیک میشه و درد سیاتیکا رو بروز میده، که خب این هم درمان خاص خودش رو داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون سخنگوی طالبان میگوید کابل از مواضع مثبت برخی کشورها در قبال افغانستان که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد استقبال میکند و این دیدگاه ها را واقع بینا نمیداند. حمدالله فطرت امروز گفت حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان به سود کل منطقه خواهد بود و طالبان به تقویت روابط با کشورهای منطقه و جهان باور دارد. گفتن است که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در غیاب طالبان برگزار شد، رهبران شماری از کشورهای منطقه بر ضرورت صلح، امنیت و توسعه افغانستان تاکید کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود گفت تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است. او هشدار داد که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند. رئیس جمهور ازبکستان با تاکید بر لزوم جلوگیری از انزوای افغانستان اعلام کرد کشورش قصد دارد پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیربنایی را در افغانستان عملی سازد و همچنین پیشنهاد کرد سازمان ملل متحد یک قطعنامه ویژه در مورد توسعه مسیرهای ترانزیتی و انرژی با اهمیت بین المللی در خاک افغانستان تصویب کند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به زلزله زدگان اخیر در شرق این کشور همکاری کنند. امام علی رحمان تاکید کرد تاجیکستان آماده است با جامعه جهانی در این زمینه همکاری کند. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار کرد کشورش همواره طرفدار برقراری صلح و ثبات، امنیت کامل و توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه است. رحمان در بخش دیگری از سخنانش تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته فراملی را تهدیدی جدی علیه امنیت جهانی خواند و برای همکاری نزدیک با نهادهای بین المللی برای مقابله با این تهدیدها اعلام آمادگی کرد. او از دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد خواست تا نقش فعالتری را در کمک به کشورها برای مقابله با تروریسم ایفا کند. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان هم در نیویورک خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شد. او با انتقاد از انزوای بین المللی افغانستان تاکید کرد که محروم کردن این کشور از کمک‌های مالی و بشردوستانه اقدامی غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خود از طالبان خواست تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش‌های انسانی توجه کند. او تاکید کرد که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را تنها بگذارد و افسود که ترکیه همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود. این موازه در حالی مطرح می‌شود که افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی گسترده دست و پنجه نرم می‌کند و بسیار از کشورهای منطقه خواستار نقش آفرینی فعالتر سازمان ملل و نهادهای بین المللی در حل و فصل این بحران هستند. در همین حال در نخستین نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان که در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی علیه کشورش از خاک افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این تهدیدها صلح و امنیت منطقه‌ای را با خطر مواجه کرده‌اند. اسحاق دار تاکید کرد که مقابله با تروریسم فرامرزی باید در اولویت همکاری‌های منطقه‌ای قرار گیرد. وی از مقامات طالبان خواست تا اقدامات مشخص، قابل راستی آزمایی و مؤثر برای مهار این گروه‌ها انجام دهند و مسئولیت خود را در قبال امنیت منطقه‌ای به طور جدی ایفا کنند. وزیر خارجه پاکستان همچنین با اشاره به وضعیت شکننده افغانستان تصریح کرد که انزوای این کشور نه تنها به زیان مردم افغانستان بلکه به زیان کل منطقه خواهد بود. او از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست تا با تأمین مالی بشردوستانه بدون قید و شرط، احیای نظام‌های بانکی و تجاری و تقویت ارتباطات منطقه‌ای زمینه گفتگوی سازنده و پایبندی به تعهدات بین المللی را فراهم کنند. وی در ادامه تشکیل یک گروه کاری از کارشناسان سازمان همکاری اسلامی را برای تدوین نقشه راه جامع با هدف حمایت از صلح پایدار در افغانستان پیشنهاد کرد و یادآور شد که تحقق این هدف نیازمند صداقت، احترام متقابل و اراده سیاسی مشترک کشورهای منطقه است. در این نشست محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نماینده دولت قطر هم با تاکید بر اهمیت نقش گروه تماس در شرایط حساس کنونی افغانستان از تعهد قطر به حمایت از مردم این کشور و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک خبر داد. وی با اشاره به سابقه قطر در میزبانی فرایند صلح دوحه و نشست‌های تخصصی آمادگی کشورش را برای همکاری‌های انسانی، انکشافی و دیپلماتیک در چارچوب مأموریت سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت افغانستان امسال همانند 3 سال قبل در نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل غایب است. فائق افزود نبود یک حکومت مشروع، قانونی و مبتنی بر اراده مردم سبب شده است که افغانستان در سطح بین المللی منزوی شود. و این مدعی شد که نگرش کشورهای جهان نسبت به طالبان عوض شده است و حتی کشورهایی که زمانی به این گروه خوشبین بودند دیدگاه خود را تغییر دادند. غیبت سران افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 سال متوالی پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور در حالی است که حضور ابو محمد الجولانی رهبر گروه تحریر الشام و رئیس دولت موقت سوریه در این نشست کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است. سازمان ملل متحد هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از واگذاری چوکی این سازمان به حاکمان کنونی افغانستان خودداری کرده، اما بنصیر احمد فائق نماینده دولت سابق افغانستان اجازه داده است که در نشست‌های شورای امنیت با نمایندگی از این کشور سخن بگویند. این همه در حالی است که افغانستان از 4 سال پیش به دلیل نپرداختن حق عضویت سالانه $200,000 خود به سازمان ملل متحد از حق رأی در مجمع عمومی هم محروم شده است. بر اساس ماده 19 منشور این سازمان هر کشوری که 2 سال یا بیشتر حق عضویت سالانه خود را نپردازد از حق رأی در مجمع عمومی محروم می شود. یادآوری می شود که ابو محمد الجولانی رهبر گروه تحریر الشام در پاییز سال 1403 پس از یک دوره نبرد با دولت قانونی بشار اسد در سوریه موفق شد نظام سیاسی این کشور را سرنگون کند و به قدرت برسد. قدرت یافتن وی و گروه تحریر الشام در سوریه در شرایطی شکل گرفت که این گروه به عنوان یکی از شاخه های القاعده پیش از این در لیست گروه های تروریستی بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی قرار داشت. عتیق الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید خبرنگاران افغانستان با وجود مشکلات اقتصادی در همه بحران های کشور رسالت خود را به خوبی ایفا کرده اند. عزیزی که این سخنان را در کنفرانسی با نام ژورنالیسم راستین مردم آگاه و جامعه سالم مطرح می کرد افزود که خبرنگاران مانند عساکر در خط اول دفاع از کشور هستند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نشست ملی خبرنگاران زیر نام ژورنالیسم راستین مردم آگاه و جامعه سالم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با حضور مسئولان حکومتی و نمایندگان رسانه‌ها در کابل برگزار شد. عتیق الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این نشست با اشاره به فعالیت‌های خبرنگاران در کشور گفت که خبرنگاران با وجود مشکلات اقتصادی در تمامی بحران‌ها از جمله زلزله، مسئله مهاجران و دیگر رویدادها رسالت خود را به خوبی انجام دادند. آقای عزیزی تأکید کرد که خبرنگاران مانند سربازان در خط اول دفاع از کشور هستند.
تکی او هغه جمله او واچوله د خپل راپورونو د نشر او اشاعت په برخه کې چې موږ افغانان ټول سره متحد کدا زلزلہ په هرات کې سوي، کدا زلزلہ په پکتیکا کې سوي، کدا زلزلہ په کونړ کې سوي، موږ تاسو باید ټول تزامن وکړو.
نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور حکومت طالبان هم در این نشست خبرنگاری را یک رشته مقدس عنوان کرده و افسود که خبرنگار راستین کسی است که واقعیت را انعکاس داده و به مردم اطلاع رسانی کند. آقای انور همچنان از خبرنگاران کشور خواست تا از نشر اخبار جعلی و نادرست که سبب مخشوش کردن از هانامه می شود خودداری کنند.
ولی که چرته دروغ خود دروغی دیگه دروغ لکه ده آم انسان ده پارا نروادی نو ده جورنالیزم ده پارا ده خبریات ده پارا خوب طریقی اولانا روادی ده یو شخص سی یو شخص ده یا دریک کسا خبر کهی نو بد اثر رو بانی مرتب کهی داسی پمینو نون انسانانو تا خبر کهی دروغ خبر کهی تا دی بانی بچونا منکیو غلط اثر مرتب کهی.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت رسانه ها گفت که اگر گردش آزاد اطلاعات در یک کشور وجود نداشته باشد جای آن را شایعات پر می کند.
بنابراین رسانه نقش بسیار کلیدی و اساسی دارد در تقویت و توسعه و تکامل و تعالی جامعه و همچنین در فروپاشی و پراندازی جامعه. ما شاهد هستیم که قدرت‌های استعماری قبل از اینکه جنگ نظامی خود را آغاز بکند با جنگ نرم با خلق روایت و گفتمان زمینه فروپاشی ملت‌ها را از درون فراهم می‌سازد.
اشتراک کنندگان هم در این نشست به اخبار دقیق و درست تاکید کرده و افزودند که مسئولیت خبرنگاران ایجاب می‌کند تا در کارشان بر مبنای منافع ملی و وحدت ملی در کشور تلاش کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
معاون اول رئیس جمهور ایران بیانات اخیر مقام معظم رهبری را راهبرد دولت چهاردهم خواند و گفت در سفر رئیس جمهور به نیویورک یک بار دیگر مواضع به حق ایران با صلابت بیان خواهد شد. محمد رضا عارف صبح امروز در جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به بیانات شب گذشته مقام معظم رهبری گفت ایشان مواضع جدید نظام را تبیین کردند که این مواضع راهبردی است که دولت به آن پایبند بوده و همین مسیر را ادامه می دهد. و افزود پیشرفت کشور دغدغه همیشگی ایشان است و به طور خاص بر مسئله پیشرفت، توسعه علم و فناوری و تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور تاکید دارند. معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین با اشاره به سفر پزشکیان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خاطر نشان کرد هدف اصلی این سفر بیان مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران است. عارف افزود در مجامع بین المللی که با حضور مقامات کشورمان برگزار می شود طرفای مقابل حرفی برای گفتن در برابر مواضع جمهوری اسلامی ایران ندارند زیرا مواضع ما محکم، منطقی و اصولی است. معاون رئیس جمهور ایران گفت شعار محوری ما در روابط خارجی حفظ منافع ملی، تعامل، عزت، حکمت و مصلحت بوده و این راه برد در همه دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی دنبال شده است. ناوگان دریایی جهانی از سمود که حامل کمک‌های بشردوستانه برای باریکه غزه است، هدف حمله پهپادهای ناشناس قرار گرفت. پهپادهای ناشناس مواد آتش‌زا را به سوی کشتی‌های ناوگان از سمود پرتاب کردند و صدای انفجار در نزدیکی یکی از این کشتی‌ها شنیده شده است. برخی رسانه‌ها هم از پرواز بیش از 15 پهپاد بر فراز کشتی‌های این ناوگان خبر می‌دهند. در منطقه حضور این کشتی‌ها در دریای مدیترانه ارتباطات هم دچار اختلال شده است. مسئولان این ناوگان تأکید کردند که این تهدیدها نمی‌تواند آنها را از تلاش برای رساندن کمک‌ها و شکستن محاصره باریکه غزه باز دارد. کاروان از سمود متشکل از چندین کشتی اوایل ماه سنبله از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و دوشنبه دهم سنبله کاروان دیگری از بندر جنوای ایتالیا با آن پیوست. این کاروان دریایی پیش از این هم در سواحل تونس هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکاران ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار بودم از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینه تو و شانه های پامیر
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نامه‌های گودی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
مادر جان گودیگه که نیست.
چی؟ یعنی چی که نیست؟
نیست دیگه.
دخترم همیال در دستت بود جان مادر، همراش گپ میزدی.
نمیدونم، یک دفعه دیدم که در دستم نیست، نمیدونم کجا رفته.
ای وای، گودی که نمیتونه جایی بره دختر کنه.
گودی مشون جایی رفته باشه، او رفته من تنها مانده. حالا من چی کار کنم بدون گودی که من چی کنم میتونم؟
دختر کنم جان مادر، چقدر تشویش نداشته باش. خب اینال من خودم میگردم و پیداش میکنم، تو خسته نخو، میپالم برات.
اگه گودی پیدا نشه و چی؟
ای بابا، ولی یک گودیست دیگه، همی اطراف باید افتیده باشه، پای خو نداره که فرار کرده باشه. همیال من پیداش میکنم، باش که بپالم. پالی و گل افتاده ها؟ بگو ببینم آخرین بار در کجا مانده بودیش؟
روی علمی دراچه و کشیشده بودم، امروش گم میزدم، برش میگفتم که سعی کنه چه قسمی دیگه اشتوکا بدو میکنه، خنده میکنه.
ای بابا، شاید امی اطراف از جان مادر گریه نکده گالقه.
اگه گودیم پیدا نشه و چی؟ اگه امروی ما قار کرده باشه رفته باشه چی؟
خیگه پای لایی نزن دختر گلم، این حال پیدا میشه، باش که من به پالم حتما پیداش میکنم.
تو رو با خدا پیداش کنی، تو رو با خدا، من گو دیگه اگه خودم میخویم.
خم ترگیری اکو جان مادر، وقت بده که من به پالم پیداش کنم برد. خدا، دیدی که کل جای گشتم جان مادر، اما نبود. بس که دیگه دیوانیم کدی کده قگیریه.
گودی پیدا نشد، من گودی خودم میخوایم.
تو کنم از دست هستی، آرام باش دیگه، آرام. آبرو بر من نماندی، یک گودی است دیگه، برد یکی دیگه میخرم، گمش کن.
یک گودی دیگه نمیخوایم، گودی خودم میخوایم، همونه میخوایم، گودی خودم.
دیدی که پالیدم، اما پیدا نشد، کل جای پشتش گشتم، اما میبینی که نیست.
نه، من گودی خودم میخوایم.
باز شروع کردی گیریان کدن ها؟
گودی
خدا بس کدگه.
گودیم
دیوانیم کدی بیخی.
سلام، صبح بخیر.
سلام آقا.
چی شده دخترم؟
از چی خاطر گریه میکنی ها؟
گودیم گم شده.
گودیگه که خدا گم کرده، من کل جای پشتش گشتم اما نبود.
خدای من، دختر بایی نازنینی، بایی مقبولی که نباید گریه کنه. آرام باش دختر گلم، نام چی است؟
نام ماری است.
ماری، گریه نکن، من خودم کمک میکنم گودی تا پیدا کنی. خب؟
چه قسمی؟
خب عمیان گودی تا میپالیم، خوب است؟
آقای محترم،
بله؟
فایده نداره، باور کنین من کل پارک گشتم، سیل کردم، حتی کل گوشه کنارا را گشتم، نبود. شاید یک نفر پیدا کردم روی خود برده.
نه من گودی خودم میخوایم.
دیوانیم کدی.
باید باشه، باید پیدا شدم.
خب پروا نداره ماری، بیا با هم دیگه بپالیم، خوب است؟
مادر برو ممنش بپالیم.
نه جان مادر، وقت خودتان را تلف نکنین آقای محترم.
اجازه بتم که گودی دخترتان را بپالیم.
بسیار خوب، هر رقم که شما راحت هستین. من خود خیلی گشتم اما نتونستم
ماری
پیدا کنم.
ماری بیا ببینیم گودی تا کجا ممکن است مانده باشی یا کجا یادت رفته اونجا مانده باشی.
بریم که پیداش
کنیم. کل جای میگردیم.
مردی که در پارک با دخترک به دنبال گودی میگشت کسی نبود جز فرانس کافکا، نویسنده بزرگ آلمانی. کافکا یکی از بهترین و تاثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم و از مهمترین چهره‌های ادبیات مدرن اروپا بود. دو کتاب مسخ و محاکمه از آثار بزرگ او به شمار می‌رود. کافکا و دخترک آن روز موفق نشدند گودی را پیدا کنند و دخترک با چشم گریان به خانه بازگشت.
سلام ماری، چی حال داری؟
سلام آقا.
خوب شد دیدمت. خوب هستی ماری؟ میبینم که آمدی پارک.
بله آوردیمش پارک که یکم بازی و ساتیری کنم، اما میبینین که همینجا شیشتاب از جای خودم شور نمیخورم.
چرا قد جگرخون مالم میشه ها؟ ماری جگرخون هستی ها؟
از خاطر گودیگکش هست.
اما من یک خبر خوب برات دارم ماری.
چی خبر خوبی؟ گودی پیدا شده؟
نه هنوز پیدا نشده، اما برات یک نامه نوشته کنم.
بر من نامه نوشته؟
بله ماری، صبر کن.
وای خدا، باورم نمیشه.
خانم میتونم خواهش کنم این نامه رو بر ماری بخونین؟
البته چرا که نه.
مادر جان خواهش میکنم بخونین نامه گودی. بخونین.
نامه رو بته.
خدمت شما.
خب قبل بته که آرام باشی. نوشته کرده که سلام ماری عزیز، من دیروز مجبور شدم که تو را ترک کنم و به یک سفر برم، اما هر روز برات نامه نوشته میکنم تا تو خفه نباشی. دوست داره تو گودیگک.
فوی خدای من، گودی بریم نامه نوشته کرده رفته سفر.
بله
تنهایی.
بله گفتم که تشویش نکنی.
حال دیگه حالت بهتر شده جان مادر؟
بله خیلی، اما چرا به من نگفته کجا میره؟
خوی سفرش یک دفعگی پیش آمده دیگه.
جان مادر اینال برو کده دیگه، بچه ها در پارک بازی و ساتیری تکو، گریه هم دیگه نکنی.
نه گریه نمی کنم، بچه شما لازم من رفتم.
برو جان مادر.
Thank you.
نمیفهمم چه قسمی از خودتان تشکر کنم. دیشب اصلا خواب نکرد. از خاطر همه گودیگکش خیلی جگرخون بود.
خواهش میکنم، من خود کار نکردم. سبا میایم و برشنامه گودیش میتون.
اما این قسمی خودتان خیلی عذاب میشین. هر روز برش رقمی نامنوشته کنین و بیارین.
نه اصلا، اتفاقا بسیار خوش میشون.
این دختر پدر نداره، از همین خاطر قروحیش حساس است. با او گودی هم خیلی وابسته است.
بله درست است، متوجه شدم بسیار روحی حساسی دارن.
من هر روز میارمش پارک اینجا بازی و ساتیری کنه تا رویش بهتر شد. میدونین که من خودم هم نمیتونم همیشه آرام باشم. بخاطر مشکلاتی که دارم بی حوصله میشم، عصبی میشم و همو خاطر اینجا میایم.
حق دارن خانم، اما تشویش نداشته باشم.
تشکر از شما آقا. سعی کنین، چقدر خوشحال است.
بله میبینم.
میبینین خنده میکنن. تا به چند دقیقه پیش اشکاش روی صورتش بود.
آله خوش است که گودیش برش نامه نوشته.
بله هشتوک است دیگه، همه چیز باور میکنم. خیلی زود.
درست است. بله
فردای آن روز هم فرانس کافکا به پارک آمد و باز هم نامه برای ماری آورد. او هر روز از طرف گودی ماری برای ماری نامه نوشته میکرد و ماری با علاقه فراوان از مادرش میخواست تا نامه های گودی رو برش بخونه. این قسمی ماری هر روز خوشحال و خوشحالتر میشد. این نامه نگاری تا یک سال به طول انجامید.
خدای من فرانس، هیچ حالت خوب نیست. سبا حتما باید بری معاینه خانه. یه قسمی نمیشه.
نه نیاز نیست
عزیزم، حالت خوب نیست. من تشویشت دارم.
حتی با رفتن به شفاخانه من دیگه جور نمیشم.
این گپا رو نزن فرانس، تو جور میشی، من مطمئن هستم.
دورا، از تو یه خواهش دارم.
چی عزیزم؟ خواستی چی است؟
اگه من جور نشدم میخوایم تمامه نوشته های مرا بسوزانی. خب
چی؟
کل نوشته های مرا داتش بر تو بسوزان.
ولی فرانس چرا باید این کار بکنم ها؟ تو نویسنده بزرگی هستی، باید دیده شوی، شناخته شوی. سوزاندن نوشته های تو خیانت است به ادبیات.
عزیزم خواهش میکنم کار را که برات گفتم بکن. خب
ولی فرانس
دورا، خواهش میکنم کاری که برات گفتم بکن. خب
بسیار خوب، حالا آرام باش یک ذره. خدای من اصلا حالت خوب نیست فرانس.
فردا قسمت پایانی این ماجرا را تقدیم شما همراهان عزیز خواهیم کرد.
Thank you.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کنه ساعات و لحظات امروز چهارشنبه و خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقانون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اونها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آمادگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای بهره برداری از خط ریلی تهران هرات، تأکید بر ضرورت رسیدن ارزش تجارت ایران و افغانستان به 10 میلیارد دلار، نشست والی خراسان رضوی با جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای بهره برداری از خط ریلی تهران هرات خبر داد و گفت با رفع موانع گمرکی و ایستگاهی و تایید وزارت داخله این مسیر به زودی بدون هیچ محدودیتی افتتاح خواهد شد تا تحولی بزرگ در حمل و نقل منطقه‌ای ایجاد کند. میر حسن موسوی دیزجی اظهار داشت راه اندازی این مسیر ریلی به عنوان یک پروژه مهم منطقه‌ای می تواند زمینه ساز افزایش ارتباطات تجاری و مسافری میان ایران و افغانستان باشد و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و همکاری های دو کشور ایفا کند. وی افزود پیش شرط اصلی برای آغاز فعالیت این قطار تایید وزارت داخله و هماهنگی میان دستگاه های گمرکی و ایستگاهی کشور است. معاون مسافری راه آهن ایران تأکید کرد اگر موانع مربوط به تشریفات گمرکی، مسائل ایستگاهی و هماهنگی های وزارت داخله و استانداری های مربوطه برطرف شود، راه اندازی قطار تهران هرات بدون هیچ محدودیتی انجام خواهد شد. گفتنی است قطار مشهد هرات نیز قرار است به زودی افتتاح شود. فرماندار شهرستان تایباد خراسان رضوی گفت دوقارون نه تنها شاهراه اصلی صادرات خراسان رضوی به بازار افغانستان است، بلکه با عبور روزانه هزاران کامیون و حجم بالای ترانزیت کالا نقش کلیدی در رونق اقتصادی شرق ایران ایفا می کند. حسین جمشیدی در گفتگویی با خبرنگار ایسنا منطقه آزاد دوقارون را فرصتی بی‌نظیر برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت این منطقه با فراهمسازی بسترهای قانونی و تجاری زمینه‌ساز تحول اقتصادی در خراسان رضوی و شهرستان‌های همجوار خواهد بود. وی با اشاره به نقش دوقارون در تبادلات فرهنگی و گردشگری اظهار داشت این منطقه می‌تواند علاوه بر تجارت و توسعه گردشگری مرزی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان دو ملت کمک کند. شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارد، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت بلند پایه اقتصادی به کابل سفر و با مقام‌های مربوطه حکومت طالبان و بخش خصوصی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. ما در برنامه هفته گذشته هم به سفر سید محمد عطابک و هیئت همراهش پرداختیم. اما از آنجایی که روابط و مناسبات اقتصادی بین ایران و افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای دو کشور برخوردار است، در برنامه این هفته هم به موضوعات دیگری در این زمینه می‌پردازیم. یکی از اخباری که در این میان جلب توجه کرد، نشستی بود که بین وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزار شد و در آن طرفین بر ضرورت رسیدن ارزش تجارت دو کشور تا 10 میلیارد دلار تاکید کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
ایران و افغانستان بر رسیدن تجارت بین دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تاکید نمودند. نشست به هدف افزایش میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و رسیدن تجارت بین تهران کابل تا سقف 10 میلیارد دلار میان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این نشست آقای اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که در رأس یکایت بلندپایه وارد کابل پایتخت افغانستان شده بود، به افزایش حجم مبادلات تجارتی بین دو کشور و فراهم نمودن سهولت‌ها به خاطر جلوگیری از کند شدن روند تجارت تأکید نموده گفت.
بعضی از موانع که عمدتاً موانعی هستش که در ترانزیت و بحث استیشن‌های مرزی ما و گمرکات ما وجود داره، تجارت رو کند کرده. ما میتونیم انشالله با تسهیل این مسائل حجم تجارت بین دو کشور که الان تجارت بالاییه و بیش از 3 میلیارد دلاره انشالله افزایش بدیم. تساوی این سهم رو باید ترازش رو سعی کنیم که تراز هر دو طرف رو بالا بیاریم. همینقدر که تراز ایران بالا میره انشالله تراز افغانستان هم بالا بره.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در این نشست پیرامون امضای توافقنامه های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری و تعرفه ترجیحی برای رفع موانع موجود، رفع مشکلات موجود در بنادر میلک، دوغارون، چابهار و بندر عباس و برخی موضوعات مرتبط گفتگو شده است. عزیزی در این نشست گفت
افغانستان و جمهوری اسلامی ما توافق کرده بودیم و این موضوعات به خاطر بعضی موانعی است که ما باید از سر جای تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری باید برداریم. روی جزئیات موضوعات خصوصا در موضوع چابهار، ترانزیت افغانستان از رای بندر عباس و از راه چابهار صحبت شد و تیمهای تخنیکی انشاءالله از هر دو طرف تشکیل میشه. از طرف افغانستان از قبل تشکیل بود، انشاءالله از طرف ایران معرفی میشه. با ما یک اراده هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت خود را بین هر دو کشور تسهیل بیاریم.
همچنان در این نشست پیشنهادات برای برگزاری نمایشگاه های ایران افغان و خریداری پنبه افغانستان، 24 ساعته شدن برق بندر شیخ ابو نصر فرایی و تنظیم ظرفیت کانتینر کشتی ها در بندر چابهار ارائه شد. در پایان رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران بر رفع مشکلات موجود و پیگیری موضوعات برای رسیدن میزان تجارت دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار تعهد کرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران پیش از این با معاون اقتصادی ریاست الوزراء، شماری از مقامات حکومت طالبان دیدار و با مزار شریف سفر نموده، از خط آهن بازدید نموده عازم هرات گردید و بر اتصال خط آهن ایرتان به خاف هرات ابراز علاقمندی نمود.
همانطور که در گزارش همکارم قریشی اشاره شد، اعضای هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سفری هم به مزار شریف داشتند و آخرین مقصد سفر این هیئت در افغانستان هم شهر هرات بود. دعوت میکنم گزارش همکارم بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این زمینه بشنوید از هرات.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در آخرین روز سفر خود به افغانستان وارد شهر باستانی هرات شد. در هرات نخستین برنامه آقای اتابک و هیئت همراه دیدار با والی ولایت هرات بود. در این نشست موضوعات مختلف در حوزه تجارت و حمل و نقل مورد بحث قرار گرفت. اسلامجار، والی هرات، ایران و افغانستان را همسایگانی با روابط کهن اعلام کرد و از ادامه روابط نیک دو همسایه گفت.
از خاک افغانستان هیچ کشور اسلامی متضرر نخواهد شد. هیچ کشور.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در نشست رو در روی هیئت اقتصادی ایران و غرب افغانستان شرکت کرد.
همسایه بیایی با ما مشارکت کنه در تجارت ما، در ترانزیت ما، در معادن ما، زراعت ما. ما حاضریم که شب و روز به خدمت اینا باشین.
اما یکی از برنامه‌های مهم آقای عطابک تاهن خاف‌هرات بود. خط تاهنی که امسال در جابجایی کالا هر ماه در مقایسه با ماه قبل عمل کرده بهتری داشته، اما با هدف گذاری تعیین شده فاصله زیادی دارد.
ما هم که رسیدیم به 60,000 تن و انشالله این ادامه پیدا میکنه میره تا 100,000 تن. مسافری رو ایستگاه آماده است برای مسافر.
اما آقای عطابک منتظر راه اندازی قطار مسافربری نشد.
این اولین هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران هستش که سفرش رو با ریل داره انجام میده و خود این یک رویداد تاریخی هست.
از آقای وزیر از نتایج سفر سه روزش به افغانستان پرسیدم.
سفر افغانستان یه نقطه عطفی بود برای روابط بین دو کشور.
مسیر سفر آقای وزیر از ایستگاه روزنک تا خاف یکی از نقاط دارای معادن غنی آهن است. بازدید از مواد معدنی این مسیر یکی از اهداف سفر آقای عطابک بود. در سفر آقای عطابک به افغانستان مذاکراتی برای راه اندازی یک کارخانه کنسانتره سازی سنگ آهن در مرز دو کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
این کارخانه هم میتونه برای افغانستان مهم باشه و بخشی از این سنگ ها رو به محصول تبدیل کنه، هم میتونه برای ایران مفید باشه که بخشی از این کنسانتره رو در مجموعه ها استفاده کنه.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی افغانستان با ایران.
از تهران
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، استفاده از بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران برای انتقال کالا از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مقامهای حکومتی، بخش خصوصی و تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی بوده است. این بندر دسترسی افغانستان به آبهای آزاد و بازارهای کشورهای خارجی و انتقال و ترانزیت کالا از خارج به افغانستان است. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا طی بیانیه‌ای از لغو معافیت تحریم بندر چابهار ایران خبر داده و اعلام کرده که از هفتم میزان 1404 تحریم‌های این بندر باز می‌گردد. فعالان اقتصادی و تاجران افغانستانی از این تصمیم ابراز نگرانی کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این خصوص بشنوید از کابل.
بندر چابهار در سیستان و بلوچستان ایران مسیر آسان و مطمئن برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد است. این بندر در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران معاف شد. اما وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده که این معافیت لغو می شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر هر شرکت یا نهادی که از طریق این بندر فعالیت کند در معرض تحریم های ایالات متحده قرار خواهد گرفت. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود می گویند لغو معافیت تحریم بندر چابهار از سوی آمریکا هیچ تأثیری بر تجارت و ترانزیت ایران و هند ندارد، زیرا این کشورها به خود کفایت اقتصادی رسیدند و تنها ضرر آن متوجه افغانستان است. این آگاهان هشدار می‌دهد.